أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر کسی روزه واجب در عهده او مستقر بود و متمکن از قضا بود و انجام نداد و مرد، آیا باید ذمه او را با قضا تبرئه کرد یا نه؟ آیا ذمه او با صدقه تبرئه می شود یا نه؟ آیا ذمه او با عهد الامرین من الصدقه والقضاء تبرئه می شود یا نه؟ وجوه و اقوالی بود که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم، یکی از این اقوال سگانه بود و اون این که تنها چیزی که ذمه متوفا را تبرئه می کند قضای صوم است. صدقه به یک چارک ذمه او را تبرئه نمی کند، نه به نحو تعیین، نه به نحو تخییر، نه به نحو ترتیب. این چنین نیست که در درجه اولا شخص یعنی وارث یا فرزند بزرگ مکلف باشد که ذمه میت را با صدقه تبرئه کند، یا مخیر باشد بین صدقه و قضا، بلکه تنها راه تبرئه ذمه متوفا همون قضای صوم است. پس سخن منسوب به ابن ابی عقیل که می گفت با صدقه ذمه متوفا تبرئه می شود و قضا اصلا واجب نیست، یا سخن منسوب به مبسوط و جمل و اقتصاد که تخییر بین صوم و صدقه محل فتوای اینها بود، هیچ کدام از اینها مبرئ ذمه متوفا نیست. تنها چیزی که مبرئ ذمه اوست روزه گرفتن است و قضا کجا بردن. این معنا باید از روایات باب استفاده بشود. ببینیم آیا روایت این معنا رو میرساند یا نه. اگر می‌رساند معارض دارد یا نه؟ اگر معارض دارد راه علاج چیست؟ اون چی که از ابن ابی عقیل نقل شده است این است که ایشون ادعای تواتر کرده که نصوص متوجه آن است که باید ذمه میت را از راه صدقه تبرئه کرد. چند روایت که در بحث دیروز خونده شد حدود اونها تا حدود روشن شد. روایات در باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان بود تا رسیدیم به این روایت. روایت 5 باب 23 که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن المختری نقل کرد که این سندش صحیح است و از این روایت هم به عنوان صحیح ابن مختری یاد می شود. این است عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و علیه صلاتون او صیام. بررسی این روایات همونطوری که مسئله قضای صوم را تأمین می کند، مسئله قضای صلات را هم تأمین می کند. اگر کسی در این مسئله به اندازه کافی بحث بکند، بسیار از مباحث قضای صلات متوفا هم حل می شود. علیه صلاتون او صیام. خب این سؤال مطلق است، یعنی یه نماز واجب یا روزه واجب به عهده او بود، دیگر مقید نیست به اینکه صوم رمضان بود، بدل حدی بود، چون اقسام روزه که چند قسمش واجب است قبلا اشاره شد. این شامل می شود روزه رمضان را، ماه رمضان را، بدل حد را، صوم نذری را، صوم کفارات را و مانند. قال یقزی انهو اولا ناسب میراثهی. پس سؤال مطلق است، جواب هم بدون تفصیل. این که میگن ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العموم فی المقال، همین است، سؤال مطلق است، در جواب تفصیلی هم داده نشده. از این جواب اطلاق میفهمیم، گرچه خود جواب این عناوین را به همراه نداشت، چون سؤال مطلق بود مقدمه اولا، و در جواب حضرت بین شقوق این مورد سؤال فرقی نگذاشت مقدمه ثانی، اینو میگن ترک الاستفسار. نتیجهش این است که از چنین حدیثی اطلاق فهمیده میشود. اگر ما بخواهیم بگوییم مخصوص ماه رمضان است، دلیل طلب میکند. و اگر در روایت دیگری کسی سؤال کرده شخصی مرد و قضای ماه مبارک به عهده او بود، حضرت فرمود باید اکبر اولادش قضا به جا بیاورد. اگر چنین روایتی هم داشته باشیم، اون معارض این نیست، مقید یا مخصص این نیست، چون اینا مثبته. اینن یک کسی سؤال کرده شخصی مرده و قضای روزه به عهده او بود، نگفت روزه ماه مبارک، گفت قضای گفت روزه به عهده او بود، حضرت فرمود اکبر اولادش مثلا باید قضا به جا بیاورد. دیگری سوال کرده شخصی مرد و قضای ماه رمضان به عهده او بود، حضرت فرمود اکبر اولادش باید قضا به جا بیاورد. اینا که کدوم مقید دیگه نیستن، چون منافی نیستن. این دومی هم اگر مثل اولی مطلق سوال میکرد، جواب مطلق میشنی. اینا مثبتانن و معارض هم نیستن، مقید هم نیستن. پس این صحیحه حفص بختری این برای اطلاق کافی است، چون که در بحث بعدی که مطلق است و اختصاصی به صوم رمضان ندارد، از همین صحیحه استفاده می شود. فی الرجل یموت و علیه صلاتون او صیام، این نماز اختصاص به نماز یومیه ندارد، نماز آیاتی که واجب بود و نخوند شامل می شود، نمازهای دیگری که بر عهده او واجب بود، نماز نزدی و مانند اون شامل می شود. دارد و علیه صلاتون او صیام، راهی هم برای انصراف نیست، نه سؤال منصرف به مورد خاص است، نه در جواب استفسار بین اقسام سؤال مورد سؤال آمده است. فرمود یقضی انه اولا الناس به میراثهی، این یقضی هم جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده، یعنی فلیقضی مفید وجوب هم هست. اولا الناس به میراث او پسر بزرگ اوست، این منافات ندارد با حدیثی که میگد اکبر اولادش. خب اولا الناس به میراث او حداقل طبقه اول شان می شود. قلت فین کان اولا الناس به امرأتن، اگر او یه دختر داشت، اولا الناس به او یه دختر بود، آیا او هم باید قضا به جا بیاورد؟ قال لا الا الرجال. خب پس این صحیح عهده‌دار چند قسمت است، از همون قسمت هایی که محل بحث های محوری مسئله است. یکی این که هر روزه واجبی که بر عهده کسی باشد و بمیرد باید قضا به جا آورد، یک. و قاضی هم اولا الناس به میراث اوست، یعنی طبقه اول. دو، در بین طبقه اول هم باید مرد عهده‌دار این کار باشه نه زن، یعنی پسر موظف است نه دختر، این سه. اما حالا پسر بزرگ اون دیگه با روایت های بعدی باید حل بشه. البته این روایت اطلاق ندارد که شامل زن هم بشود، چون دارد که فی رجل. حالا ما بخواهیم بگوییم به این که از رجل به مرء میشه تعدی کرد، خصوصیتی ندارد، مثل از رجل یشک و بین از سلاسل اربع، این مشکل است. چرا؟ برای اینکه ما ببینیم در همین حدیث بین زن و مرد فرق است. فرمود به این که مرد مکلف به قضای روزه های فوت شده متوفاست ولی زن نیست، یعنی دخترها مکلف نیستن، پسرها مکلفن. خب همین حدیثی که بین زن و مرد فرق میگذارد، چگونه ما میتوانیم در مورد سوال با اینکه از رجل سوال کرده القا خصوصیت کنیم، بگیم رجل خصوصیت ندارد و حکم مال انسان است چه بر چه زن؟ پس نمیشود گفت به اینکه این شامل زن هم میشود. پس اگه مادر فوت بکند با این صحیحه نمیشود استشهاد کرد به اینکه استدلال کرد به اینکه قضای روزه های مادرم بر پسر واجب است. اگر اون حکم حق است بود از دلیل دیگر بفهمیم. این البته مقید نیست. حالا اگر یه روایتی دلالت کرد بر اینکه از امام سلام الله علیه سوال کردن که زنی مرد و علیها صلاتون و صیام، حضرت فرمود که پسرش باید قضاش بجا بیاورد، اون منافاتی با این روایت ندارد. این صحیحه حفظ سوال کرده مردی مرد و علیه صلاتون و صیام، فرمود اولا ناس باید قضا بجا بیاورد. یه سائلی در مورد دیگر سوال کرده زنی مرد که علیها صلاتون و صیام، حضرت فرمود اولا ناس باید قضا بجا بیاورد. اینا هیچ کدوم معارضه هم نیستن. یا اگر یه روایتی مطلق بود که من مات و علیه صلاتون و صیام یقصی انه اولا ناس، باز هم این صحیحه حفظ مقید اون نیست، برای اینکه این قید رجل در کلام امام سلام الله علیه نیامده، این در سؤال سائل آمده. سائل گفت مردی مرد و علیه صلاتون و صیام، حضرت جواب رو داد. این چنین نیست که این اختصاص به مرد داشته باشد. و اگر یه سوالی مطلق بود یا خود بیان امام سلام الله علیه مطلق بود، فبود من مات و علیه صلاتون و صیام، من مات، اگه کسی بمیرد و نماز و روزه به عهده او باشد، پسرش باید ذمه او را با قضای نماز روزه تبرئه کند. خب اگر چنین حدیث مطلقی آمد، این روایت حفظ توان تقیید اون را نداره. پس محدوده صحیح حفظ مشخص شد. نه نمیرسونه، حالا بر بعیده که او رو برسونه، ولی مزاحم با او نیست و او قدیم متیقن هست، چون این اولا ناس در مقابل مرأه قرار گرفته نه در مقابل پسرهای دیگر. روایت ششم باب 23 این است: مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا عن حماد ابن عثمان عن من ذکره، که خب از جد مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یموت و علیه دین من شهر رمضان من یقضی عنه، قال اولا الناس به، قلت و ان کان اولا الناس به امرأتان، قال لا الا الرجال. این روایت گرچه مشکل ارسال دارد، اما پیام جدیدی مهمتر از پیام صحیح حفظ ندارد، لکن این نکته را در بر دارد که در ذهن سائل این مسئله شرعی مرتکز بود که اگر کسی بمیرد و قضای ماه مکشم از آن به عهده او باشد، این دین الهی است و باید این دین ادا بشود. اما سخن در مؤدی است، کی باید ادا کند؟ سوال در این نیست که آیا باید دینش ذمش تبرئه بشود یا نه، سوال در این نیست که آیا چیزی در ذمه او هست یا نه، سوال در مطلب سوم است. یه وقت کسی شک دارد، نمیداند که اگر کسی روزه نگرفت و مرد، ذمه او مشغول است یا نه. یه وقت است که نه، میداند ذمه او مشغول است، ولی میگن که کار او با خداست، اینجا کسی عهده‌دار تبرئه ذمه او نیست. این دو. یه وقت است نه، میداند که اگر کسی روزه نگرفت، ذمه او مشغول است. یک، حتما با ذمه او تبرئه بشود. دو، اما در مطلب سوم شک دارد، سوال میکند کی باید ذمه او را تبرئه کند؟ پسر یا دختر یا هر دو، مشکل این سائل این بود: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان. تعبیر دین کرد، نه صرف این که روزه رمضان را نگرفت، تعبیر به دین کرد. دین دو تا پیام دارد، یکی این که ذمه مشغول است، یکی این که حتما ذمه با تبرئه بشود. سوال سائل این نیست که آیا ذمه او مشغول است یا نه، سوال سائل این نیست که باید ذمه او را تبرئه کرد یا نه، سوال سائل در مطلب سوم است، اون اینه که ذمه او مشغول است و باید هم ذمه او تبرئه بشود، ولی کی باید ذمه او را تبرئه کند؟ من یقضی عنه. سوال در مطلب سوم است. به شهر رمضان دارد، یعنی این البته مقید او نیست، از این جهت نمی شود از او اطلاق فهمید، نه اینکه این مقید او مطلق باشد. بخواهیم از این روایت اطلاق بفهمیم، این اطلاق ندارد، این عدم اطلاق است نه تقیید، چه اینکه صلات را هم ندارد. خب بله، نه این ظاهرش همون روز است، چون نماز اختصاصی ماه رمضان به مانند اون ندارد. من یقصینه قال علیه السلام اولا ناسبه، اونجا اولا ناسبه میراث بود، اینجا اولا ناسبه هست، بالاخره پسر اولا ناسبه هست. حالا اگر کسی مرد و میراثی نداشت تا وارث ارث ببرد، تجهیز او به عهده پسر بوست، کی برای نماز بخوند؟ نماز میت، تقصیل میت، تهنیت میت، تکفین میت، صلات میت، دفن میت، همین واجب است. یک، واجب کفایی است. دو، معنی واجب کفایی اینه که همه مکلفن، اما صحت این امور مشروط به اذن ولی است. این چه نیست که حالا کسی مرده هر کسی بتواند بدون اذن ولی برای نماز بخواند. صحت صلات میت، تقصیل میت، تهنیت میت، تکفین میت، تدفین میت به اذن ولی است. وجوب تکلیفیش به نحو واجب کفایی است، اما وضعاً صحت اینها مشروط به اذن ولی است. و سخن از ارث نیست، حالا اگر کسی مسلمان بود اصلا ارث مالی نداشت کسی ارث ببره، خب بالاخره مسئولیت اولویت، سخن در اولا بالمیت مطرح است. فمود اولا ناسبه، نه اولا ناسبه میراثه. قلتو و انکان اولا ناسبه امرأتن، اگر این دختر داشت پسر نداشت، حکم این چه این است؟ قال الله الا الرجال، قضای روزه های متوفا به عهده پسر هاست، نه به عهده دختر. نه اصلا سخن در همین است که اصلا باید ذمه او را تبرئه کرد، چون قضا در ذمه اوست، یعنی صیام در ذمه اوست، صیام را که با صوم با صدقه تبرئه نمی کنن. اون که در ذهن او هست این است که روزه در ذمه متوفا بود، مطلب اول، و همین روزه را باید انجام داد تا ذمه او تبرئه بشه، مطلب دوم. مطلب سوم این است که اون کسی که باید روزه بگیرد کیه؟ من یقضی عنه، نه من یبر او ذمته. تنها سخن از ابراء ذمه متوفا نیست، تا بگم احتمالا سخن ابن عقیل ممکن حل بشه که تبرئه ذمه متوفا با صدقه حل می شود. روایت هفتم این باب که مرحوم کلینی به اسناد خاصش از وشاء عن ابان ابن عثمان ان ابی مریم الانصار نقل میکند، این روایت است معارض با روایت های دیگر. ان ابی عبدالله علیه السلام، این روایت ابی مریم انصاری خب مورد استشهاد کسانی است که قالند که صدقه کافی است. قال اذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان، کسی در ماه رمضان این مقدار روزه گرفت، سندش از این جهت سند هم بحث میکنیم، از جهت دلالت هم بحث میکنیم. قال اذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتی مات فلیس علیه شیئون، اگر کسی مقدار از ماه رمضان روزه گرفت بعد بیمار شد و درمان نشد تا مرد، حالا در همون ماه رمضان مرد یا در ماه شوال یا بعد از شوال مرد، بالاخره درمان نشده مرد، فمون فلیس علیه شیئون، بر چنین انسانی چیزی نیست. وقتی در ذمه او چیزی نبود، سخن از قضای اول الناس هم به میون نخواهد آمد، برای اینکه قضاء نائب فرع بر عهده‌دار بودن منوب عن هست. اگر چیزی به عهده میس نیست، سخن از قضای نیابی نیست. و این صح، اگر چون چه حالش خوب شد که میتوانست اون روزهایی را که در اثر بیماری روزه نگرفت قضا به جا بیاورد، ثم مرض بعد بیمار شد و بعد مرد، البته تناسب حکم موضوع نشون میدهد به این که این مال جایی نیست که یه لحظه صحیح شد یا یه روز یا نصف روز صحیح شد، بلکه تناسب حکم موضوع نشون میدهد که اگر این شخص 5 روز در اثر بیماری روزه نگرفت و همون اندازه 5 روز سالم بود یا بیشتر، که مقداری سالم بود که میتوانست قضا به جا بیاورد و نکرد، از تناسب حکم موضوع فهمیده میشود. صحیح شد، سالم شد، دوباره مریض شد و مرد، پس نمیشه ذمه او مشغول شد. و کان لهو مالون تصدق انهو مکان کل یومن بمود، حالا ولی او که بعد میآید، ولی او از طرف او از مال او برای هر روزی که قضا به جا نیاورد یه چراغ کفاره بدن، صدقه بدن. و این لم یکن لهو مالون سام انهو ولیهو، اگر مالی نداشت که ولی او از طرف او برای هر روز یه چراک صدقه بدهد، ولی او قضا به جا بیاورد. این چند مطلب میرسوند. یکی این که اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان بر عهده او مستقر شد و در اثر سلامت و صحت روزه او مستقر شد و نگرفت، ذمه او مشغول شد. یک، و حتما ذمه او را باید تبرئه کرد. دو، منتها ذمه او به نحو واجب مرتب به عهد الامرین تبرئه می شود. اگر مال داشت که ولی او از مال او روز یک چارک گندم صدقه میدهد و ذمه او را تبرئه میکند، و اگر مال نداشت ولی او از طرف او برای هر روز یک روز غذا به جا میآورد، پس صدقه مقدم بر صوم است و صوم مؤخر از صدقه است، و هر کدام با حفظ ترتیب برای تبرئه ذمه متوفا کافی هست. البته این سخن ابن ابی عقیل نیست، چون ابن ابی عقیل اصلا در باره روزه فتوا نمیداد و حتی در باره روزه اشکال میکرد بر اساس لیس الانسان الا ما سعا و مانند آن، و صدقه را که قبول داشت برای اینکه اون حدیث معروف که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، یکی از اون امور صدقه جاریه است. حالا صدقه جاریه خواه به صورت وقف درآید، خواه به صورت این صدقات دیگر، مشمول اون حدیث است. ولی درباره صوم چنین روایتی نیامده به زعم ایشون. خب پس سخن ابن ابی عقیل با روایت ابی مریم حل نمی شود. سند این روایت تام است، مشکلی از جهت سند ندارد. طریق مرحوم کنینی در این حدیث صحیح است، از جا عنوان صحیح ابی مریم یاد می شود، منتها مشکل دلالی دارد که نه مطابق با فتوای معروف است یک، نه مطابق با فتوای ابن ابی عقیل است دو، نه مطابق با فتوای مرحوم شیخ در مبسوط امثال ذالک است، برای اینکه اون بزرگوار در مبسوط تخییر بین صوم و صدقه بود نه ترتیب. بنابراین این روایت میشه معارض. حالا سخن از اینکه قائل به مضمون این روایت کیست نداریم، از جهت فقه الحدیث چگونه بین صحیح ابی مریم با صحیح حفصه بختری و مانند اون جمع کمش کرد، جمع دلالی که ندارد. اگر ما قولی داشتیم ممکن بود که چنین جمعی رو بکنیم، یعنی این میتوانست مقید باشد، قالب ترتیب باشد، یعنی اون روایت که میگوید باد روزی گرفت، این صحیح ابی مریم میگوید که بعد از صدقه روزی گرفت، قابل تغییر است کاملا. منتها هیچ کسی چنین فتوایی را نداد. اونا یا فتوا دادن به صدقه وحده ها مثل ابن ابی عقیل، یا از بعضی از کلمات بعضی از بزرگان تخییر بین صوم و صدقه است، اما ترتیب که اول صدقه بعد صوم رو کسی فتوا نداد. این تنها به روال بعضی از فقهای عامه هماهنگ است، لذا هم تقیه می شود. پس سندن تام است، دلالتن این مشکل را دارد، و اگر این مشکل دلالی نبود می توانست مقید صحیح حفص مختری به مانندون باشد. این روایت را مشایخ سلاس نقل کردند، البته کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم این رو نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم به وسیله از طریق کلینی نقل کرد، یعنی محمدین سلاس در کتب عربه این رو نقل کردن بالاخره. پس سندن مشکلی ندارد. روایت هشتم این باب همان است که مرحوم کلینی به اسنادهی ان محمد ابن الحسن السفار عن احمد ابن محمد عن ظریف ابن ناصح عن ابی مریم، این هم روایت هشتم هم مثل روایت هفتم هم نحوی نقل شده است، الا انه قال صدق عنه ولیه. اگر این نقل باشد سخن ابن ابی عقیل است، برای اینکه ابن ابی عقیل اصلا قائل به صوم نبود، فقط قائل به صدقه بود. میگفت اگر متوفا خودش مال دارد که ولی او از مال او ذمه او را تبرئه میکند، و اگر متوفا مال ندارد ولی او مال با مال خودش ذمه متوفا را تبرئه میکند. و این روایت هشتم مطابق با سخن ابن ابی عقیل است. و اون وقت معارض با اون هفت ساست دیگه، راه جمعی ندارد، برای اینکه ظاهر این صحیح ای مریم صدقه است وحدها، ظاهر صحیح حفص بختاری به مانند اون صوم است وحدها. حالا اینا ظاهرشون این است، به تبایر هم دارن، یعنی پیام اولیشون این است که صحیح حفص میگوید صوم، صحیح ای مریم میگوید صدقه، میشود جمع کرد و غالب تخییر شد به زنف تخییر مختاری، یا اون یا این. حالا تخییر در مسئله اصولی یا تخییر در مسئله فرعی فقهی، اونی که متباینانن به ما راه خاصی هم برای ترجیح احدهما نداریم، اذا فتخیر تخییر در مسئله اصولی است، به مجتهد میگوید مخیری، یا اون صحیح رو میگیری یا این صحیح رو فتوا میدی، نه به مقلد بگوید به این که در موقع امتثال مخیر بین صوم و صدقه. جمع بر دمع دلاله به تخییر، اما نخیر اصولی خواهد بود نه فقهی. که چی؟ یعنی جمع بکنیم بین این دو تا روایت کدوم واجب باشه؟ به چه دلیل؟ چون متباینان هم دیگه، سند هر دو هم که صحیح هست، یکی صحیح ابی مریم هست، یکی صحیح حفص مانند آن. بله؟ نه، این روایت 7 و 8 هر دو پیامشون صدقه. نه این صفاته هم با صحیح حفص که در اون طرف قرار دارد معارضه، اینا که با هم مشکلی ندارد. صحیح حفص و مانند اون حرفش اون بود که صدقه اصلا مجزی نیست، به نحو عزیمت صوم واجب است که معروف بین اصحاب هم همون. نه، سخن از نسخه نیست، سخن از اختلاف نسخه نیست، سخن از اختلاف روایت است. سند اون روایت اول با سند روایت دوم کاملا فرق بکنه. در بخش نهایی به ابی مریم میرسن، منتها در روایتی که بشا از ابان از ابی مریم نقل میکند این است که اگر متوفا مال داشت ولی او از مال او ذمه او را تبرئه میکند و اگر مال نداشت روزه میگیرد. روایت هشتم با سند دیگر از ابی مریم نقل دیگری دارد، نه یک روایت هست اختلاف در نسخه است. اون که یک روایت است اختلاف در نسخه صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود، اون درباره روایت اسماعیل بن بزی است که صاحب وسائل اصلا اون رو در این باب متاسفانه نقل نکرده. اون روایت محمد ابن اسماعیل بزی است که صاحب جواهر فرمود که نسخه کافی به نسخه کافی به فقیه من لا یحضر الفقیه، چون اثبت است مقدم بر نسخه تهذیب است، که اون روایت جداگانه باید خونده بشود و اصلا تا وسائل او را نقل نکرده. چرا؟ وقت مضمون دوتاست. این همه روایات با وحدت راوی، با وحدت مروی عن ما داریم که راوی یکی، مروی عن هم یکی، ولی روایت دوتاست. خب چندین روایت، چندین سؤال را ممکن است که یک راوی از یک امام سلام الله علیه نقل بکنه. چرا؟ ظاهر روایت ابی مریم که وجوب صدقه است، ظاهرش تعین است نه تخییر، ظاهرش وجوب است نه استحباب. ما به چه دلیل این روایت هنو بر استحباب بکنیم؟ یک، به چه دلیل هنو بر تخییر بکنیم؟ دو، این هم صحیح است. اون روایت حفص هم که میگفت باید روزه بگیرن صحیح است، اونم ظاهرش عزیمت است، اینم ظاهرش عزیمت، اونم واجب تعیینی، اینم واجب تعیینی. در روایت 7 اونجا سخن از صوم است بعد از صدقه، ولی در روایت 8 سخن از صدقه است فقط. روایت 9 همین باب 23 که مرحوم کرینی به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالحمید عن سیف ابن عمیره عن منصور ابن حازم نقل بکند این است: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض فی شهر رمضان فلا یصح حتی یموت. کسی در ماه رمضان بیمار شد و بدون اینکه درمان پیدا کند مرد. حالا یا تو هم ماه رمضان میمیره یا بعد از ماه رمضان، ولی مرضش مستمر است. قال لا یغزا عنه، این نفی وجوب میکند. گاهی هم ممکن است که نفی مشروعیت باشد، اصلا قضا بر عهده اون نیست، برای اینکه واسه مکلف نبوده به قضا. بعد خودش هم اضافه فرمود نه تنها مریضی که بیماری او به موت منتهی شد قضا ندارد، بلکه والحائضو تموتو فی شهر رمضان، چون حیض نمی شود که تو ماه رمضان ادامه شروع بشود و تمام ماه رمضان را بگیرد و بعد هم بعد از ماه رمضان برد، لذا درباره حیض فرمود تموتو فی شهر رمضان. سائل درباره حائض سوال کرد که حائضی در ماه رمضان می میرد و موفق به قضا نمی شود، تکلیف چیست؟ قال لا یغزا عنها. خب لذا در محل بحث گفته شد به که اون جایی محل بحث است که رواز روزه بر ذمه متوفا مستقر شده باشد. سفر باعث استقرار است، اگه کسی بیمار نبود مسافر بود روزه بر عهده او مستقر است و رو بعد از ماه رمضان هم زنده نماند تا بتواند قضا به جا بیاورد، ولی باید بالاخره ذمه او رو تبرئه کرد. این پیام نفی دارد نه پیام اثبات، لذا از این روایت چیز استفاده نمی شود. روایت ده این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران نقل می کند این است، این موثقه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل دخل علیه شهر رمضان و هو مریض، این بیماریش قبل از ماه رمضان بود، ماه رمضان که وارد شد او مریض بود و بیماری هم طوری بود که لایق درو علی الصیام، فمات فی شهر رمضان او فی شهر شوال، این بیماری او به مرگ منتهی شد، حالا یا تو ماه مارک مرد یا تو ماه شوال. قال علیه السلام لا سیام علیه، وقتی چیزی بر او نبود ولا یغزا عنه، برای اینکه این در حقیقت قضا برای تبرئه ذمه متوفا است، اگه ذمه متوفا مشغول به صوم نبود دیگه قضا مطرح نیست. قلتو فمرأت النفسا دخل علیها شهر رمضان ولم تقدر علی الصوم، گفتم یک شخصی نفسا بود زایمون کرده ماه رمضان که آمد او قدرت بر روزه نداشت، فماتت فی شهر رمضان او فی شوال. قال لا یغزا عنها، اینم قضا ندارد. خب این معلومه شاید که فرصت قضا به جا آوردن نداشت، این فهمود قضا ندارد و نظیر اون روایت نه. اینها پیام نفی دارد در خصوص این نفسا، چون حدش مشخص است بیش از 10 روز که نیست. این که فرمود درباره نفسا هم قضا ندارد، این باید حل میشد در صورتی که متمکن از چیز نبود، یعنی در اثر عوارض ناشی از نفاس توان قضا نداشت، وگرنه نفاس اینقدر دراز مدت نیست که، لذا مرحوم شیخ طوسی رو حمل کرده برای عدم تمکن بر قضا. روایت 11 باب که مرحوم کرینی به اسنادش عن احمد ابن محمد عن الحسین عن فضاله عن الحسین ابن عثمان عن سماعه عن ابی بصیر، که این هم موثقه است و سنده مشکلی ندارد، نقل کرد این است که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل سافر فی شهر رمضان فادرکه الموت قبل ان یغزیه، قال یغزیه افضل اهل بیته. خب اینجا بیماری غیر از مثلا مسافر است، اگه کسی در ماه مبارک بیمار بود و بعد تا پایان ماه مبارک مثلا بقیه یا درمان نشد یا بقیه روزها رو گرفت و بعد از ماه رمضان بلا فاصله مرد، اینجا قضا ندارد. ولی اگه کسی ماه رمضان چند روز به سفر رفته موفق نشد به روزه گرفتن و بعد هم مرد، اینجا قضا دارد. فادرکه الموت قبل ان یغزیه قال یغزیه افضل و اهل بیته. این افضل و اهل بیته نیازی به تبیین دارد که منظور کیه، مرد است، زن است، پسر هست، دختر هست و پسر بزرگ است کیست. این با اون روایتی که قبلا خوندیم که اکبر و ولیه باید بگیرد این حل می شود. پس اصل وجوب قضا هست، ظاهرش هم تعیین از صدقه کافی نیست و باید افضل اهل بیتش باشه و افضل بیت هم تقریبا نصوص گذشته می شود پسر بزرگتر. پس ظهورش عزیمت است نه رخصت، تعیین است نه تخییر. پس صدقه لا تعیینن لا تخییرن وجوبی نداره. میموند روایت 12 هم که بحث بعد. الحمدلله.